مدیریت اقتصاد خانواده، آموزش سواد مالی به کودکان در
شورتکه، مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران.
شورتکه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان، سلام به شما عزیزانی که چرتکه رو برای چند دقیقه همراهی میکنید. امیدوارم این دقایق مجالی باشه برای یاد گرفتن، فکر کردن و انتخابهای آگاهانه تر در زندگی مالی. گاهی یک ایده ساده، یک دانش تخصصی یا حتی یک فناوری جدید میتونه تبدیل به یک کسب و کار بشه. کسب و کاری که برای چند نفر اشتغال ایجاد میکنه، یک مشکل رو حل میکنه و حتی در مقیاس بزرگتر بخشی از اقتصاد یک کشور رو تغییر میده. وقتی درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم، معمولاً ذهنمون به سمت پول، سرمایه، کارخانه، بازار و تولید میره. اما اقتصاد امروز فقط به اینها وابسته نیست. بخش مهمی از ثروت و درآمد در دنیای امروز از چیزی شکل می‌گیره که شاید قابل لمس نباشه و اون دانش و ایده است. شاید یک سوال ساده داشته باشیم: اگر یک نفر دانش، تخصص یا ایده خوبی داشته باشه، چطور میتونه اون رو به یک محصول، خدمت یا کسب و کار تبدیل کنه؟ اینجاست که پای اقتصاد دانش بنیان به میون میاد، اقتصادی که در اون دانش و فناوری میتونه به یک سرمایه واقعی تبدیل بشه. و امروز در چرتکه میخواییم درباره همین موضوع صحبت کنیم: اقتصاد دانش بنیان. این که شرکت های دانش بنیان چه نقشی در اقتصاد دارند، چطور میتونند اشتغال و درآمد ایجاد کنند، با چه چالش هایی روبرو هستند و چرا سرمایه گذاری و حمایت مالی میتونه برای رشد اونها اهمیت داشته باشه. بله، در برنامه امروز درباره اقتصاد دانش بنیان صحبت خواهیم کرد و محورهایی که داره، مثل نقش دانش و فناوری در ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغال، نقش شرکت‌های دانش بنیان در حل مسائل اقتصادی کشور، تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر آینده مشاغل و درآمد جوانان، چالش‌های پیش روی کسب و کارهای دانش بنیان، نقش سرمایه‌گذاری و حمایت مالی در رشد شرکت‌های دانش بنیان و سواد مالی و مدیریت منابع در شرکت‌های دانش بنیان. شما هم اگر سوالی دارید در این زمینه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. اما یک پرسش هم از شما دارم که بهانه است برای ارتباط با ما و برنامه چرتکه. اگر قرار بود با استفاده از دانش یا مهارتی که دارید یک کسب و کار راه بندازید، چه کاری رو انتخاب می‌کردید؟ 3094. اقتصاد همیشه در حال تغییره. زمانی زمین و کشاورزی پایه اصلی ثروت محسوب می شد، بعد از اون کارخانه ها و صنایع بزرگ نقش پررنگتری پیدا کردند و امروز دانش، فناوری، اطلاعات و ایده های نوآورانه به یکی از مهمترین منابع ایجاد ثروت تبدیل شدند. یک نرم افزار، یک فناوری پزشکی، یک روش جدید برای تولید، یک محصول فناورانه یا حتی راهکاری برای کاهش مصرف انرژی میتونه حاصل سالها دانش و تحقیق باشه و در نهایت به یک محصول اقتصادی تبدیل بشه. به همین دلیل وقتی از اقتصاد دانش بنیان صحبت میکنیم، در واقع درباره پیوند میان دانش، ایده، فناوری و اقتصاد حرف میزنیم. اینکه چگونه یک فکر و تخصص میتونه از فضای دانشگاه و آزمایشگاه خارج بشه و وارد زندگی مردم و بازار بشه. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و برنامه چرتکه رو شنونده اید. دوستان، داشتن دانش و ایده به تنهایی کافی نیست. یک کسب و کار برای اینکه بتونه رشد کنه به سرمایه، بازار، نیروی انسانی، مدیریت درست و شناخت نیاز مشتری هم احتیاج داره. اینجاست که موضوع سواد مالی اهمیت پیدا میکنه. یک شرکت دانش بنیان هر چقدر هم محصول خوبی داشته باشه، اگر نتونه منابع مالی خودش رو مدیریت کنه، هزینه هاش رو کنترل کنه و برای آینده برنامه داشته باشه، ممکنه در ادامه مسیر با مشکل روبرو بشه. پس امروز میخوایم اقتصاد دانش بنیان رو فقط از زاویه فناوری نگاه نکنیم، بلکه ببینیم دانش چگونه میتونه به ثروت و اشتغال تبدیل بشه و مدیریت مالی چه نقشی در ماندگاری این کسب و کارها داره.
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چرتکه بندازی.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه.
آقای دکتر مهدی فرنیان، مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت سمت، همراه ما هستن در استدیوی برنامه چرتکه. و شما عزیزان هم اگر در این زمینه پرسشی دارید، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. آقای دکتر فرنیان سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلام، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه چرتکه. آقای دکتر فرنیان، برای شروع چقدر خوبی که اقتصاد دانش بنیان رو برای ما بفرمایید که چگونه تعریف میکنید و چه تفاوتی با اقتصاد سنتی داره.
بله، خب اقتصاد دانش بنیان تعاریف متعددی در خصوص این موضوع مطرح شده، هم تعاریفی که نظری پردازان بین‌المللی و خارجی داشتن، هم یه سری از هموطنان خودمون که تو این حوزه کار کردن. من بخوام در واقع یک تعریف مرجع رو اعلام بکنم، تعریفی هستش که OECD در واقع داشته، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ملل متحد. عنوانی که به کار میبره و تعریفی که داره به این صورت که اقتصادی که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته باشه و به سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه توجه خاص بشود. این شاید تعریف جامع‌تری باشه نسبت به تعاریف مختلف. در خصوص این فاصلهش هم با بحث اقتصاد کلاسیک تو مقدمتون هم شما اشاره کردید به درستی، نکته خیلی جالبی بود که فرمودین. من اگر بخوام در موردش یکم بیشتر توضیح بدم، خب شنوندگان محترم در جریان هستن، به هر حال ما انقلاب‌های صنعتی مختلفی رو طی کردیم، یعنی 4 انقلاب صنعتی طی شده، انقلاب صنعتی اول، دوم، سوم و چهارم، و الان در واقع بعد از انقلاب صنعتی چهارم موضوع اقتصاد دانش بنیان مطرح شده. اقتصاد کلاسیک رویه ها و سویه های خاص خودش رو داشت. به هر حال اگر دقت کرده باشی، شرکت های تاپ لولی که به هر حال شاید 20 سال 30 سال پیش جزو 10 شرکت برتر دنیا بودن، جزو 20 شرکت برتر دنیا بودن، شرکت های بودن که به لحاظ کلاسیک یا نیروی کار در واقع ارزشمندی داشتن یا اینکه سرمایه بسیار بالایی داشتن، که عموما شرکت های خودروسازی بودن، شرکت های فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی بودند، ولی الان اگر ملاحظه فرمایید جزو 20 شرکت اول شرکت‌هایی هستند که نالج بیس، یعنی عموماً پایه‌شون بر مبنای دانش هست و عموماً باز از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطاتن، حوزه‌های ICT و IT هستن و این نشون میده که چقدر موضوع دانش و رسوخ دانش در علم و فناوری میتواند به اقتصاد هم کمک بکنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما و این اتفاق بسیار خوشایندی است که در واقع اقتصاد دانش بنیان رو الان در زندگی خودمون تجربه میکنیم، یا اینکه نه اگر همون اقتصاد سنتی رو داشته باشیم در کنارش دانش بنیان رو هم داشته باشیم زندگی بهتری رو تجربه میکنیم از نظر مالی؟
ببین شرایط عوض شده، امروزه در واقع دیگه حجم تولید معیار دقیقی برای سنجش توان اقتصادی یک کشور نیست و میزان تولید دانش و محصولات دانش محور و صادرات دانش پایه تعیین میکنه که اون کشور چقدر میتونه بین کشورهای دیگه از لحاظ ژئواستراتژیک و بحثای مربوط به قدرت منطقه‌ای میتونه مطرح باشه.
یعنی نیاز دنیا رو هم باید در نظر گرفت، درسته؟
بله، صد البته.
بسیار عالی. حالا چه چیزی باعث میشه که یک ایده یا دانش تخصصی بتونه به یک فعالیت اقتصادی و درآمدزا تبدیل بشه؟
این موضوعی که در واقع فناوری رو میبره به سمت نوآوری. اگر بخوایم ما نوآوری رو تعریف درستی ازش داشته باشیم، در واقع فناوری هستش که توانسته تبدیل به محصول بشه، بازار رو جذب بکنه و بتواند در واقع ارزش افزوده ای ایجاد بکنه. اگر در واقع صرف نوآوری که به عنوان یک ایده خلاقانه باشد و بعد اختراع و ابداع عموما تو ذهن افراد و برهار شرکت ها بماند یا داکیومنتی بشه در واقع گوشه کتابخونه، این خیلی تعریف درستی از نوآوری نیست. حتما باید به محصول برسه، حتما بتونه بخشی از بازار رو در واقع جذب کنه که بتونیم بگیم که این فناوری نوآورانه است و توانسته فناوری های دیگه خودش رو کنار بذاره که مرحله جلو بره و بتونه بازار رو کسب بکنه. البته اینجا خب روش ها و مدل های مختلف بحث‌های فناوری مطرحه و حوزه نوآوری. خب یک مدل بحث اینجا در واقع جذبه موضوع خیلی اهمیت داره، یه وقتی کشش فناوری هستش که بازار رو جذب میکنه. دقت کرده باشه شاید در طول 30-40 سال اخیر یک سری کشورها برنامه‌ریزی خودشون برای مبنا گذاشتن که برن حوزه فناوری خودشون تقویت کنن با حکمرانی که در این حوزه انجام دادن. البته در کشور ما هم تا حدود این موضوع انجام شد با سیاست‌گذاری علم و فناوری که دهه 90 ابلاغ شد توسط رهبری شهید، بعد در واقع برنامه 4 توسعه، برنامه 5 توسعه در همین راستا بود. اسناد بالادستی مسیر رو فراهم می‌کرد برای اینکه فناوری رو بتواند در واقع رسوخ پیدا کنه در جامعه. این مدل، مدل کشش فناوریه که این یکی از مدل‌های توسعه نوآوری محسوب میشه. یه روش دیگه‌ای هست که کاملا متفاوت با این هست. روش کشش بازاره، اینی که بازار خودش در واقع نیازهای خودش رو به تکنولوژی، به فناوری اعلام میکنه. چیزی که الان ما شاهد هستیم در طول شاید این 20-30 سال اخیر مخصوصا تو منطقه حالا منا، منطقه حالا حوزه خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس، نیازهای بازار در حوزه مثلا الکترونیک، در حوزه گوشی‌های هوشمند خودش رو تحمیل کرده به فناوری و بازار لاجرم چون نیاز داره، شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید به این سمت برن که بتونن محصولات خودشون رو مطابق با نیاز افراد تولید بکنن.
در زمینه خودرو هم فکر کنم همین اتفاق افتاده.
بله، در زمینه خودرو هم در حوزه
بحث ساخت و سازها،
خودروهای برقی رو به هر حال شاهدش هستیم. این دو سویه است. حالا این دو تا نظریه که خدمتون گفتم، مورد سوم هستش که نظریه جفت شده است که در واقع هم کشش بازار رو هم کشش فناوری رو با هم دیگه داره. مثلا در مورد خودروهای برقی داره این اتفاق آروم آروم میفته، یعنی هم در واقع مردم یه حس رضایتی دارن از بابت اینکه دیگه نیاز به در واقع سوخت بنزینی وجود ندارد، به هر حال یه سری معضلات و مشکلاتی که بحث سوخت و قیمت بالای سوخت هست و دیگه از بین میبره، هم برای خود فناوری که میتونه باند در واقع یک لول رشد بکنه در حوزه خودروسازی. ما در واقع از سالهای گذشته، دهه های گذشته که خودروسازی به یه مرحله رسید، دیگه خیلی تغییرات خاصی نداشتیم تا این دهه اخیر که خودروهای برقی آروم آروم وارد در واقع خونه ها شد، بازارهای بین المللی رو در واقع کسب کرده و آروم آروم داخل ایران هم داره رشد پیدا میکنه و انشالله با شرایطی که دولت فراهم بکنه و حمایتی که داره میتونه انجام بده، میتونه در واقع بحثای ایستگاه های شارژ برقی اگر تسری پیدا کنه تو سطح کشور رشد پیدا کنه، فکر کنم فرهنگ سازی لازمه تو این زمینه ایجاد خواهد شد.
بسیار عالی. ما در زمینه فناوری و نوآوری پیش قدم هستیم در کشور، یعنی هر کسی که بتونه ایده‌ای داشته باشه از نظر فناوری میتونه به نوآوری در واقع دست پیدا کنه و حمایت میشه.
ببینید یه پنجره فرصتی هست. اقتصاددانان معروف دنیا مثل آلا فریمن و دوسی معتقدن که بحث فناوری و نوآوری اساسا نظام ملی نوآوری یه پنجره فرصتیه برای کشورهای در حال توسعه، از این جهت که با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته اقتصاد کلاسیک خودشون رو مبتنی بر همون انقلاب صنعتی اول دوم و سوم شکل دادن و زیر ساختهای لازم انجام شده، تهیه شده و الان بر مدار بران رشد هستن، ولی اگر با همون مدل کلاسیک برای کشورهای در حال توسعه بخوایم پیش بریم، طبیعتاً شاید سالها، دهه‌ها یا حتی در واقع نزدیک یک قرن طول بکشه کشور در حال توسعه بتواند به کشور توسعه یافته از لحاظ رشد اقتصادی برسه. منتها پنجره فرصتی که ایجاد میکنه نظام ملی نوآوری این فضا رو و این گپ رو کم میکنه. اون هم حوزه فناوری و نوآوری هست. در واقع به جای اینکه کشورها برن سرمایه‌گذاری کلانی روی صنایع مثلا گاز، نفت، پتروشیمی، رو بحث صنایع ساخت و ساز و صنایع مادر انجام بدن، می توانند در واقع با حمایتی از حوزه دانش‌های پیشرفته و اصطلاحا لبه دانش بهش میگن دیگه و بحثای های تک انجام بدن، صنایع پیشرفته رو اگر رشد بدن میتونن این فاصله و این چکاف رو زودتر ترمیم بکنن. اصلا نظام ملی نوآوری خاصگاهش به این صورت است که چون یه ارتباطی رو بین دانشگاه، دولت و صنعت برقرار میکنه، در واقع این سه تا ضلع این مثلث در واقع هستن، میتونن با نیروسازی و محتوایی که دانشگاه فراهم میکنه، سرمایه انسانی که در واقع تقویت میکنه و صنعت میتونه از این استفاده کنه و حمایت هایی که در واقع دولت به عنوان نهاد حکمران میتونه کمک بکنه، میتونن این ستا کنار هم دیگه این فاصله رو سریعتر بپیمایند. اگر دقت کرده باشید توی سری نمونه هایی هم توی کشورهای مختلف داریم، هم تو قاره آسیا هم تو قاره های دیگه که مثل شرق آسیا، یه سری کشورها مثل سنگاپور، مالزی به هر حال، یا در واقع نزدیک خودمون مثلا هندوستان، یه سری کشورها این تونستن این فاصله رو در طول همین دو سه دهه اخیر با همین مدل نظام ملی نوآوری پیش ببرن. تو اروپا خب طبیعتا کشورهای حوزه اسکاندیناوی تو این حوزه پیشرو هستن. حالا مکتب اتریش معمولا اصلا نگاه نئو شومپتریان ها، یعنی نظرپرداز اصلی این دیدگاه نظام ملی نوآوری، خب شومپتره و سلف های شومپتر که میشن نئو شومپتریان ها بر این مبنا و مکتب دارن کارو پیش میبرن، که اینجا در واقع مثل نگاه اقتصاد کلاسیک نیست که دیگه اصلا به هیچ وجه دولت در زمینه موضوع اقتصادی وارد نشود، دخالت نکند، اصلا نگاه لیبرال دیگه حاکم نیست. تو نگاه نظام ملی نوآوری طبیعتاً دولت تو یک جاهایی ورود میکنه، شرایط رو فراهم میکنه، حمایت میکنه و بسترهای لازم رو برای توسعه شرکت‌ها و سرمایه گذاری خطرپذیر فراهم میکنه.
چقدر خوب. الان ما از نظر دانش بنیان اگر رتبه بندی بکنیم در دنیا جایگاهمون کجاست؟
تو حوزه اقتصاد دانش بنیان آخرین در واقع گزارش که من دیدم رتبمون بین 95 تا 100، تو یک سال 95 بودیم، توی رتبه 100 بودیم تو حوزه اقتصاد دانش بنیان بین کشورهای دیگه. منتها یه نکته که خدمتتون بگم، خب تو حوزه تو سهممون از جی دی پی هم پایینه. تو حوزه اقتصاد دانش بنیان خب موضوع جدیدی هم هستی، طبیعتاً در یک دهه اخیر ورود شده بیشتر تو این حوزه. سهم شرکت‌های دانش بنیان از اقتصاد کلمون و تولید ناخالص ملیمون زیر 2%. علارغم این که ما تقریبا نزدیک 12,000 شاید هم بیشتر شرکت دانش بنیان هستش که مصوب شده و در حال فعالیت هستن. منتها اینجا جای امیدواری هستش که با اتخاذ سیاست‌های مناسب برای حمایت و تأمین مالی که میشه از شرکت‌های دانش بنیان انجام داد، مخصوصا قانون جهش دانش بنیان که ظرفیت مناسب رو داره و طبیعتاً که از قوانین به نظرم خیلی پیشرفته ایه که دو کشور مصوب شده، قانون جهش دانش بنیان فرصت رو فراهم میکنه برای حمایت شرکت‌های بزرگ صنعتی تحت عنوان اعتبار مالیاتی از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها که می‌توانند در واقع این شرکت‌ها رو توسعه بدن و یه سرمایه‌گذاری مشترک رو با هم شکل بدن.
بسیار. این سهم 2%ی که شما فرمودید به خاطر عدم حمایت دولت یا همین شرکت‌هایی
که شرکت‌ها خب اونم نوپا بودن. خب شرکت‌های نوپا طبیعتاً وقتی شما یک ایده خلاقانه دارید تا تبدیل بشه به نمونه محصول، بعد اون نمونه محصول اگر
زمان بر هست
بله بره تبدیل بشه به در واقع تولید محدود، بعد تولید محدود شما وارد عرصه بازار بکنید، سفارش بگید، تبدیل بشه به تولید نیمه صنعتی، بعد بشه تبدیل به تولید صنعتی، زمان میبره. طبیعتاً این کار در حال رشد ما الان شرکت های دانش محور و دانش بنیان داریم که در واقع رشد کردن، بزرگ شدن، الان بازار سرمایه هم حضور دارن، در واقع تو نهاد بورسی هم هستن، نماد بورسی هم دارن، منتها تعدادشون محدوده و طبیعتاً با برنامه‌هایی که الان به حال در جریان هستن، هم معاونت علمی ریاست جمهوری دارن، هم وزارت سمت از طریق در واقع نهادهای تأمین مالی مربوطه‌اش دنبال هستن که در واقع ما بتوانیم شرکت‌های تخصصی حوزه صنایع پیشرفته رو و دانش بنیان رو ارتقا بدیم، تعدادشون رو ببریم بالا، یعنی بتوانند اینا یونیکورن بشن، اصطلاحاً در واقع اسکیلشون بزرگتر بشه.
بسیار عالی. اتفاق بسیار خوشایندی خواهد بود، مخصوصاً برای نسل جوانمون که ایده های بسیار خوبی دارن. و سپاس از شما آقای دکتر فرمنیان، ان شاء الله باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. اینجا چرتکه شبکه رادیویی تهران.
زمانی که شما از نظر مالی آموزش دیده باشید، پایه و اساس لازم برای داشتن یک رابطه هوشمند با پول رو خواهید داشت. با چرتکه رادیو تهران همراه باشید.
موضوع امروز برنامه چرتکمون اقتصاد دانش بنیان و سهم این شرکت ها و اثرشون در حل مسائل اقتصادی کشوره. امروز قرار روایتی از دکتر محمد پنجی، پژوهشگر و مخترع حوزه زیست فناوری و صاحب یکی از شرکت های دانش بنیان در زمینه پزشکی رو بشنویم. روایتی از پیوند علم و صنعت.
من پنجی هستم، دکترای پزشکی مولکولی از دانشگاه علوم پزشکی تهران. همیشه برای من یه باور بود که بتونیم یه پیوندی رو ایجاد کنیم بین علم و صنعت. یعنی اعتقادم این بود یکی از راهگشاها و راه‌های کلیدی که بتونه مشکلات اقتصادی کشور رو حل کنه، مشکلات درمان رو حل کنه، اینه که بتونیم یه پیوندی رو ایجاد کنیم بین صنعت، علم و دانشگاه ها. تشخیص مولکولی یکی از تشخیص های نوین توی تشخیص بیماری های عفونی، بیماری های نوین هست. اینکه یه بیماری بتونه خیلی به سرعت تشخیص داده بشه خیلی تأثیر میگذاره روی روند درمانش. به همین خاطر حالا ما خیلی تاکیدمون بر تولید سریع کیت های مولکولی بود. یعنی اولین کیتی هم که فکر میکنم مجوز از غذا و دارو ما گرفتیم زمان کرونا بود. یعنی کیت کرونا رو ساختیم و مجوزش از غذا و دارو گرفتیم توی همون زمستون 98. کشور با یه سری کمبودا تو حوزه کیت ها مواجه بود. خیلی از پژوهشگرای ایرانی سعی کردن اینو سریع بسازن و ایرانی ها تونستن جزء اولین کشورهایی باشن که این کیت رو ساختن. یعنی ما همیشه تو این حوزه جزء کشورهای قوی و قدرتمند بودیم. همیشه سعی کردم طرحا تاثیرگذار باشن، ولی چند تا از این طرح‌ها اصلا گواهی اثر بخشی ملی دارن. مثلا یکیش همون کیت ساخت کرونا بود که اون موقع توی قرارگاه امام رضا بود، ساخت غذای فراسودمند بود، یک سری کیتای تشخیص اعتیاد بوده و یک سری کارها روی سلولای بنیادی بوده که برای درمان سرطان. از نظر علمی و نیروی انسانی ما از نظر خودم جز 10 کشور برتر هستیم که انشالله دست به دست هم بدن، هم مسئولین هم خود بچه و نیروی انسانی و متخصصین کشور، که بتونن این دانش رو تبدیل به صنعت و کاربرد کنن و بتونیم بدرخشیم مثل بقیه حوزه‌ها توی دنیا. الان توی بیوتکنولوژی ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم، توی حوزه‌های داروسازی، توی حوزه‌های تشخیصی ما تقریبا کشوری هستیم که جزو معدود کشورهایی هستیم که اکثر تولیداتمون رو خودمون انجام میدیم. هدف اینه که حتی 1 مقداری 1% مثلا وضعیت درمان، سلامت مردم بهتر بشه. فکر میکنم این بزرگترین هدفیه که بتونن دانشگاه‌ها، پژوهشگران همه اینها داشته باشن. ما سعی کردیم قبل از اینکه یک مثلا دستاوردی رو داشته باشیم یا یک اختراعی رو انجام بدیم، قبلش نیازسنجی کردیم. یعنی چون با توجه به اون نیاز بازار بوده یا نیاز مردم بوده، ما سعی کردیم به سرعت بتونیم به محصول تبدیل کنیم. تونسته حداقل از نظر خودم یه گره‌گشا باشه. شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر من موتور محرک علم کشور. اگه بهشون بها داده بشه، اینا نیاز دارن به عنوان این موتور محرک علم کشور، مثلا محصولات نوآور کشور، احتیاج دارن انرژی بیشتری بهشون تزریق بشه که این موتور بیشتر بچرخه بنوان. یکی از این نوآوری ها که الان داریم روش کار میکنیم تقریبا واکسن سرطان هست. این که اگه این بتونه محقق شه، این هم و داخل کشور خودمون بومی سازی بشه، شاید هم دعای خیر مردم پشت سر ما باشه و هم این که بتونه یه بار اقتصادی رو از دوش کشور و مردم برداره. الان مثلا توی این واکسنی الان موجوده توی کشورهای دیگه، مثلا الان توی آمریکا قیمتش 521,000 دلاره. شاید مثلا چنین پرداخته، چنین هزینه هنگفتی برای مردم کشور ما خیلی محقق نباشه یا برای خیلی درصد اندکی از مردم باشه، ولی اگه ما بتونیم اینو بومی سازی کنیم با قیمتهای مثلا خیلی کمتر، حتی 1/100 اون قیمت، 1/10 اون قیمت، فکر میکنم ما تأثیر خودمون رو گذاشتیم توی این عرض. تا بتونیم در کنار هم کشوری قدرتمندتر، آبادتر و پررفاهتر بسازیم.
روایت دکتر پنجی، مخترع جوان کشورمون و تلاششون در زمینه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌های پزشکی تنها یکی از بیشمار نمونه‌های فعال و اثرگذار در داخل ایران عزیزمونه. با امید موفقیت و سربلندی برای تمام فعالان حوزه علم و اقتصاد.
خیلی سپاسگزارم که برنامه چرتکه رو میشنوید. درباره اقتصاد دانش‌بنیان امروز صحبت می‌کنیم. از شما عزیزان هم خواستم که بفرمایید اگر قرار بود با استفاده از دانش یا مهارتی که دارید یک کسب و کار راه بندازید، چه کاری رو انتخاب می‌کردید. 30094 برای شماست. خیلی سپاسگزارم از احمد رضا میر عزیز که مثل همیشه در کنار ما و شبکه رادیویی تهران هست. و بزرگوار دیگری نوشتن: من در زمینه کامپیوتر فعالیت دارم و اگر سرمایه داشتم دوست داشتم یک کسب و کار خدمات فناوری راه اندازی کنم. دوست دیگری گفتند: همیشه به کارهای مربوط به آموزش علاقه داشتم و فکر میکنم آموزش برخط میتونه یک کسب و کار خوب باشه. و بزرگوار دیگری نوشتن که من در کارهای فنی مهارت دارم و دوست دارم یک محصول کاربردی تولید کنم که یک نیاز واقعی از مردم رو برطرف کنه. و باز هم گفتن که به نظرم اگر ایده خوبی داشته باشی ولی بازار و مشتری رو نشناسی، ممکنه سرمایه‌ت از بین بره. اول باید ببینی مردم واقعا اون محصول رو میخوان یا نه. خیلی سپاسگزارم که هم برنامه رو میشنوید هم مشارکت میفرمایید. 3094 برای شماست. اگر پرسشی هم در زمینه اقتصاد دانش بنیان دارید حتما مطرح بفرمایید. آقای دکتر مهدی فرنیان، مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت سمت همراه ما هستند و خیلی سپاسگزارم از حضورشون.